تسویه ها بیشتر، تفکیک جنسیتی بیشتر، حقوق زنان بیشتر ضایع خواهد شد.
در همین رابطه احمدی نژاد هم گفته اگر جلیلی انتخاب شد اون وقت قدر منو میدونی.
نه واقعا همینه. بله. اتفاقی داره واقعا نمایی که این آدم از خودش نشون میده.
دقیقاً.
واقعا این وقتا تو میتونی بگی که باز در چه تفاوت این دوتا به لحاظ اظهار نظر این هست که خب اون لومپنه و این با ادبه، این فحش و بدی بیراه نمیگه، تا حداقل تا اینجا نمیگه. از این گذشته خیلی پر حرف، این به شدت کم حرفه و کم حرفیش هم از انبوهی دانش نیست، از بی‌دانشیست و ظرفای خیلی کم دانشش هست.
بله، اون دم فرو بسته که بیشتر آشکار نشه.
به جز این که چند تا شعار و بعد از چند تا بیانیه که تحت تأثیر القاعات شیخ مصباح یاد گرفته به چیز دیگه ای بارش نیست. بله واقعا وقتی اینو میبینیم این که بازم صد رحمت به اون. وای به روز ما که به چنین روزی برسیم. متاسفم که مانی الان داریم هستم. ولی به هر حال
بله. یه جنبندی بفرمایید. بله.
جنبندی میکنم. دو حالت، دو نگاه الان وجود داره. یکی این که میگه ما به هر قیمتی شده باید جلوی این توطئه از صندوق بیرون آوردن تیپی مثل جلیلی رو بگیریم و با سیاست گام به گام به جلو بریم و سعی کنیم که به هر شکلی شده در این دیواری که به نظر خیلی ضخیم میاد، دیوار استبداد و دیوار تک رأیی و یک تازی، باید ترک به وجود بیاریم و به جلو بریم تا اینکه آهسته آهسته با ریشه دواندن نهادهای مدنی در ایران بتونیم به دموکراسی مورد ایدالمون برسیم.
جا قرار یه نکته دیگه هم هست که اینم باید روش توجه کرد. ممکنه که این کاندیداهای مورد علاقه آقا یا منتسب آقا هم عوض بشن. ممکنه که یک مرتبه ببینیم قالیباف مثلا، اون فرد مد نظری، اینا همه در اون چند روز آینده خودشون رو در اون لحظات آخر نشون خواهد.
شاید من نمیدونم، به نظر میمد اشاره کردم، یکی از گفتم احتمالات این هست که ناگهان و دم آخر بشنویم که اینا چند نفر رفتن کنار، یا جلیلی مون، یا بنابر نظرسنجی هایی که شده تشخیص دادن که نه قالیباف باشه. البته یادمون نره دفعه پیش هم قرار بود قالیباف بشه، درست 48 ساعت قبل از انتخابات تصمیم گرفتن یه گمنامی مثل احمدی نژاد را از صندوق بیارن بیرون. و عملا هم دیدیم که این کارو کردن. حالا این احتمال بازم وجود داره، آیا برای بار دوم به قالیباف نارو خواهند زد یا نه نمیدونم. ولی دلیلی که پرداد عادل یا غرضی یا ولایتی اینها وقت تلف میکنن یا وقت پر میکنن یا نمایش بازی میکنن شکی نیست. ممکنه همه اینا این چند نفر برن کنار و دست آخر قالیباف باشه و مسابقه رو بین قالیباف و طرف مقابل بذارن و دست آخر هم در بین این دوتا در دور دوم حتی شده با اختلاف جزئی این شخص مورد نظر برنده بشه. اینا ریسکاییست که در این گزینه وجود ده. آخر بخش حرف من این دوتا نگاه رو به انتخابات بررسی کردم. آخرین بخش حرف من در رابطه با تحریم انتخابات. تحریم باید حواسمون خیلی جمع باشه. وجود شکاف بین سبزها و اصلاح طلبان در ایران یه فکت واقعیته. ولی اگر این تحریم همه جانبه نباشه و اگر اجماع در تحریم نشه، این به شدت به مراد حاکمیت خواهد بود. این تشتت و آرا باعث خواهد شد که هم عملا حضور دارن در انتخابات، یعنی نمایش حواده سیاسی شده و خوب موفق اجرا شده و حرکت دموکراتیک بوده، از گرایش های مختلف اجازه دادیم حضور داشته باشن، و همین که به دلیل اختلافاتی که با هم دارن و انشقاقی که به وجود اومده تعداد قابل توجهی نیومدن و رأی ندادن، در نتیجه تحریم نهایتا ممکنه باعث بشه که 20% 25% از واجدین شرایط رو از رفتن پای صندوق جلوگیر باشه. در کشوری که سابقه 55% مشارکت رو هم داره و کشورهای دیگه هم دارن، این دفعه باید درصدی در حدود 50% شرکت کنندگان 50 چند درصد این رو به جا جلو ببرن و به قول خودشون به جهانیان نشون بدن که ملت ایران به نظام رأی دادن. این هشدار است که من از این فرصت استفاده میکنم به همه میگم باید تمام اونهایی که این خط خطوط رو بررسی میکنن خودشون رو موظف میدونن که موضع بگیرن، باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت بکنن و سعی کنن به یک اجماع پرچه فراگیرتر برسن.
دقیقاً. در ضمن یک نکته هم یادمون نره، بعضیا هی مرتب میگن تحریم فعال، یا اساس ذهنشون اینه که تحریم یعنی یه حرکت غیر فعال و منفعله، در صورتی که تحریم کردن یک چیزی نگفتن به آن است، یعنی در تمام وجودش فعالیته. یه تحریم فعال نداریم. اون که قهر میکنه یه نفر میره میشینه سرش میزه پایین، اون داستان متفاوتی است. ولی اون که میسته و نمیگه، این خیلی از اون که آره میگه فعالتر است و خیلی هم مقاومتره، برای اینکه جلوی زوری ایستاده. گوینده نه در برابر زور و کجروی ایستاده. در نتیجه این بحث تحریم رو هم فعال و غیر فعال نداریم. بحث تحریم اگر کسی حرفی رو، موضوعی رو، مسئله‌ای رو خلاف میبینه، غیر واقعی میبینه و حقیقت نمیبینه، میباید جلوش بایسته و اینو بسش تحریم. بله
درسته. و یه نکته ای رو من اشاره میکنم، اون همین هست که خوشبختانه با توجه به این که هم درصد جمعیتی که در ایران به اینترنت وصل هستن بالاست و هم این که نسبت به خیلی از کشورها ماشاءالله خیلی در این های تک پیشرفته هستن، درصد قابل توجهی دست کم از طریق تلفن‌های همراهشون به شبکه جهانی بستن. ما به همت این توسعه اینترنت در جهان وارد مرحله‌ای شدیم که در این مرحله نوین رسانه‌های سنتی هر روز اهمیتشون از دست میدن، یک، و از طرف دیگه احزاب دیگه مثل سابق عمل نمی‌کنن. احزاب مثل سابق نقش خیلی اساسی ندارن. در همین آمریکا دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای چند بیش از دو قرن اینجا حضور جدی داشتند و تعیین کننده سیاست اینها بودند. گرچه اون اوائل احزاب سوم چهارمی هم وجود داشته مثل حزب ضد فراماسونی در قرن 19 و بقیه بعد پاری از حزبای لیبرتریان و بقیه، حالا مدت‌های طولانی این دو حزب تعیین کننده است، ولی حالا به دلیل وجود رسانه‌های مجازی یا رسانه‌های الکترونیکی تعداد قابل توجهی از کسانی که تصمیم می‌گیرن رأی بدن یا ندن، به جای اینکه به رسانه‌های رسمی کار داشته باشن و به جای اینکه عضو رسمی حزبی باشن، بیرون از اینها در ارتباط با همدیگه تصمیم می‌گیرن و اقدام می‌کنن. این اتفاق در اروپا شاید بیشتر از آمریکاست و احزاب شکل نفوذ سنتیشون رو مرتب از دست میدن. به بی‌دلیل نبود که همین ماه پیش بود که مجله خیلی قدیمی نیوزویک تصمیم گرفت که از انتشار هفته نامه خودش به شکل کاغذ و چاپ کاغذ منصرف بشه و از این به بعد نیوزویک تنها به شکل آنلاین در سایت آنلاین ادامه حیات پیدا کنه، به دلیل درک شرایط موجوده و کم شدن مراجعین به روش‌های سنتی.
بله.
از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که در ایران هم همین این روزها ارتباطات مردم بدون اینکه الزاماً بگن که من عضو مشارکتم یا حد سبزم یا اصفاطلبم یا چه گرایشی هستم، به ویژه جوان‌ها از طریق همین رسانه‌های مجازی ارتباط دارن، اطلاع میگیرن، آگاهی سازی به خوبی در جریانه و همینطور که شما اشاره کردید این تحریم فعال باید حتما در رابطه حداکثر استفاده از امکانات تکنولوژی که موجود بشه و بیشترین آگاهی در رابطه با مطرح کردن و مطالبات مردم انجام بگیره.
بله حتما، امیدواریم که بیشتر روش فکر بشه و تصمیم گرفته بشه که چه بیشه کرد.
اینجا تمام میکنم.
بله.
اگر فکر میکنید وقت هست به اون دو مسئله ترکیه و سوریه بپرسید.
بله میخواستم همین یه اشاره بکنین به مسئله ترکیه و سوریه، چون وقت اصلیمون رفت سر انتخابات که ضروری بود. حالا لطف کنید به این مطالب اشاره کنید که اگر کم بود وقتمون در گفتگوی آینده بیشتر بشه.
در رابطه با ترکیه شاهد تظاهرات میدان تقسیم در استانبول هستیم و که پنجمین ششمین روز خودش رو گذرانده، با حتی با وجودی که رجب طیب اردوغان از سفر آفریقاییش که برگشت با روش اقتدارگرایانه ای از تظاهرات کنندگان خواست که فوراً میدان رو تخلیه کنن و به خونه هاشون برن،
بله،
از همچنان ادامه داره. این بحث بزرگی رو هم در منطقه هم در کل جهان به وجود آورد. بعضی آمدن میدان تقسیم رو با میدان تحریر قاهره مقایسه کردند که مقایسه قابل قبولی نبود. تفاوت‌های ماهوی وجود داره بین این دو نظام. نظام مبارک با مشت آهنین حکومت پلیسی در ترکیه وجود نداره. یه سیستم دموکراتیک در اونجاست. در چندین دهه گذشته هیچ کس نسبت به درستی انتخابات اونجا شک و تردید نداشته. دولت فعلی 12 ساله در قدرته، گرچه در دورهای اول با حدود 34.5% رأی پیروز شده بود، در آخرین انتخابات نزدیک 50% آرا را به دست آورده بود. در رابطه با صحبت‌های زیادی شده، گروه اپوزیسیونی که این حرکت رو انجام دادن ظاهراً آغازش با اعتراض به خراب کردن پارک گزیه که در اونجا بخوان درختا رو ببرن و پارک رو تبدیل به یه دونه مرکز فروش بزرگ بکنن. این پروژه یکی از انبوه پروژه‌های نوسازی دولت ترکیه است. در چند سال گذشته هرچه زمان جلوتر رفته گسترش بیشتر پیدا کرده. بسیاری از پروژه های که اردوغان دنبالش هست بسیار جاه طلبانه است، به طوری که پروژه کانال بین دریای سیاه و دریای مرمره رو که میخواد بکشه اسمش رو گذاشتن پروژه دیوانه اردوغان. شخصا به همین نام معروف شده. پروژه ایست که میخواد مثل داریوش کبیری که کانال سوئز رو کند، میخواد کانالی بسازه به عمق 25 متر به پهنای 50 متر به طول 150 متر و این دوتا دریا رو به هم وصل بکنه که بار سنگین تنگه هرمز رو که این کانال به موازات تنگه خواهد بود، کانال بار سنگین تنگه هرمز رو که هم در آلوده کردن محیط به شدت نقش داره و هم تصادفات زیادی میشه و ضررهای اقتصادی زیادی داره و استانبول خفه کرده، میخواد این گشایش رو به وجود بیاره و محاسباتی کردن که اگر اون اتفاق بیفته که حدود 18 میلیارد دلار پیشبینی هزینش رو کردن که 8 سال طول خواهد کشید، اگر اون افتتاح بشه شکل منطقه به طور کلی دگرگون خواهد شد.
تنگه بسفور منظورتونه؟
بله، بیگمان این پروژه در به یاد ماندنی به نام این حزب و به نام این آدم به این نام این نخست وزیر در تاریخ اونجا خواهد و یکی از کارهای بزرگ در سطح جهان خواهد. به جز اون فرودگاه دیگری رو با 150 میلیون مسافر در سال تصمیم دارن بسازن که اون هم مخالفت شدید طرفداران محیط زیست رو در پی داشته ولی تا حالا به حل نرسیده دولت و همچنان ادامه میده. خود رقم 150 میلیون مسافر نشون دهنده راه طلبی زیاد دولته. اگر مقایسه کنیم فرضاً با 60 میلیون مسافر فرودگاه جی اف کندی نیویورک، میفهمیم چه حجم عظیمی رو اونا در نظر دارن که اگر این اتفاق بیفته استانبول تبدیل به هاب، گرچه حالا هست، در آینده چندین برابر بزرگتر مرکز اتصال پروازهای کل اون منطقه میتونه بشه. در برابر یکی از این پروژه ها هم این پارک. واقعیت این است که این یه بهانه است. بهانه بود. بله، مخالفین این حرکت رو انجام دادن برای حفظ محیط زیست. ولی همش این نیست. ترکیب جمعیتی که الان در اونجا هستن از چپ ها هستن، از کردهای علوی و ترکای علوی در اونجا حضور دارن و طبقات کم درآمد وجود دارن در اونجا. البته سعی شده که بخش چپ گرای ترکیه و حامیانشون در جاهای دیگه سعی کردن که نشون بدن که اونجا ستم بزرگی بر طبقات پایین میره، ولی آمار ارقامی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قبول دارن میگه که ترکیه 16 اقتصاد جهان، 9 اقتصاد جهانه، ببخشید 15 اقتصاد جهان به لحاظ با مبنای سبد هزینه ها و یکی از درآمدهای سرانه متوسط جهان رو داره و نرخ رشد توسعه اقتصادیش بالاست، جزو بالاهاست. ایران هم البته نرخ رشد توسعه انسانیش بالاست، یه چند درجه کم از ترکیه بالاتره و درآمد تولید ناخالص داخلیش با محاسبه سبد هزینه ها از 1 تریلیون دلار مدت هاست گذشته و چندین ساله که وارد کلوپ تریلیون دلاری ها شده.